مطرب سرودی خوش به دست افشان غزل خانی مخاکوبان سراندازی در دست سرودی خوش بزن مطرب سرودی خوش به دست افشان غزل خانی پاکوبان سراندازی بشته
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
یکی بود یکی نبود
پزشک دهکده
اثر ژان کوکتو
ترجمه ماه منیر مینوی
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش
مسعود تاجبخش
در نقش پسر دکتر فیلیپ
هوشنگ بهشتی
دکتر فیلیپ
حسین امیرفضلی
مانیه
فراز
پول
شهلا
مادام کردیه
اکبر مشکین
دکتر شارل
کارگردان صادق بهرامی
تهیه کننده مهدی شرفی
سلام
سلام پدر
شال عزیزم آمدی
بله پدر اومدم برات خبر خوشی دارم امتحان ورودی دانشکده پزشکی رو با موفقیت گذروندم
غیر از این انتظاری اصلا نداشتم یقین داشتم که تو همین سال اول موفق میشی و وارد دانشکده پزشکی میشی پارسال که به تو میگفتم میترسیدی، میگفتی امتحان ورودی دانشکده پزشکی در پاریس اونقدر مشکله که هرگز یک دیپلمه شهرستانی نمیتونه سال اول از اپتیموم بر بیاد.
من واقعا اینطور فکر میکردم پدر، اما خب به هر صورت جدیت به خرج دادم و موفق شدم.
من یقین داشتم که موفق میشی، چون چراغی که پدر من روشن کرده بود نباید خاموش بشه. تو باید پزشک بشی و باید به همین دهکده کوچک بیایی و دنباله کار من و پدرم رو بگیری. باید به این مردم کمک کنی و از همین امروز که میخوای وارد دانشکده پزشکی بشی، به تو یادآوری میکنم که هدف تو از قبول این حرفه نباید به دست آوردن مال و منال باشه.
پدر، بالاخره یک پزشکم باید زندگی بکنه.
درسته، درسته. یک پزشک به هر حال زندگی میکنه و خیلی هم خوب زندگی میکنه. اما هدف پزشکی خیلی بزرگتر و عالی‌تر از این باید باشه. افسوس که من خیلی دیر به این حقیقت پی بردم و در راه پی بردن به اون عزیزترین کس خودم رو قربانی کردم.
پدر، من از این داستان چیزی نمیدونم. ممکنه واضح تر برای من حرف بزنی؟
بله پسرم، بله. باید خیلی زود، یعنی همین حالا این داستان رو برای تو تعریف بکنم که تو هم در راه درک حقیقت قربانی ندی و روزی پشیمون نشی. گوش کن شال پسرم.
گوش میکنم پدر.
23 سال پیش بود که من بعد از پایان تحصیلات پزشکی و گذروندن دوره تخصص جراحی، بنا به توصیه پدرم که تنها پزشک این دهکده بود، به اینجا آمدم و در مطب او به کار طبابت مشغول شدم. پدرم مبتلا به بیماری قلبی شده بود و ناچار باید از کار کناره می گرفت.
اون موقع من هنوز به دنیا نیامده بودم.
بله بله، اون موقع من هنوز ازدواجم نکرده بودم. جوانی بودم مغرور که تصور می کردم همه باید در برابر علم و دانش من سر تعظیم فرود بیارن و پول و ثروت به پام بریزن. و مردم این دهکده رو که اون روز در نظر من ابله و کوتاه فکر جلوه می کردن تحقیر می کردم. پدرم دکتر شارل که من بعدها اسم او رو روی تو گذاشتم، از وضع رفتار من با مردم این ده ناراضی بود.
پدر، مگه شما چطور با مردم رفتار می کردی؟
ها، گوش کن، گوش کن، یک نمونه شو برات تعریف می کنم.
آقای دکتر، دستم به دامنتون. زن من دائما از درد فریادش به آسمون بلنده. آخه یه فکری به حالش بکنی.
من که گفتم همسر شما مبتلا به سنگ کیسه صفراست، باید عمل بشه. تا وقتی که عمل نشده معالجات فقط میتونه موقتا درد رو تسکین بده، ولی بعدا دوباره درد شروع میشه.
من حرفی ندارم آقای دکتر، او رو عمل کنی، بذارید راحت بشه.
همونطور که قبلا به شما گفتم 500 فرانک پول عمل جراحی او میشه و من این پول رو پیش میگیرم.
آقای دکتر، من یک کشاورزم. الانم وسط ساله، پولی در بساط ندارم، اما به شما قول میدم که سر خرمن 500 فرانکو تمام و کمال به شما بپردازم.
آقا، کار طبابت نسیه نمیشه. قانون جراحی اینه که حق عمل قبل از عمل پرداخت بشه.
آخه آقای دکتر،
دیگه بیش از این وقت شنیدن این حرفا شما رو ندارم. خواهش میکنم برید بیرون. هر وقت تونستید پول عمل رو بپردازید، همسرتون رو برای عمل بیارید. برید آقا.
خیلی خوب آقای دکتر، اما این انصاف نیست. خدا عمر بده پدرتونو، حیف از اون که بیماره، وگرنه او با شما خیلی فرق داره.
دیگه بیمار نیست؟
آقای دکتر، اینجا دیگه بیمار نیست، اما شما به مادام کردی سقط فروش دهکده وعده کردید که بعد از تمام شدن ساعت مطب به عیادت پسرش برید.
درسته، ولی الان دیگه سر ظهره.
پسرش حالش خوب نیست، این پیرزن بیچاره همین یه فرزند رو داره.
بسیار خوب، بسیار خوب. حالا میرم اونو میبینم. دستور نسخه و دوای پسرتون رو نوشتم.
باید متوجه باشید که دستورها کاملا و مو به مو اجرا بشه.
چشم آقای دکتر، خیلی ازتون ممنونم. خواهش میکنم بشینین با ما غذا بخورین. این موجب سرافرازی ما میشه.
نه نه دیگه من باید برم.
آقای دکتر پس یه قاشق از این سوپ بخورین. خواهش میکنم.
چرا اصرار میکنی خانم؟ ببر کنار این سوپ بدبو رو. حالمو به هم زد. اگر بیش از این اصرار بکنی کاسه از دستت میگیرم، پرت میکنم بیرون.
معذرت میخوام آقای دکتر، نمیدونستم اینقدر عصبانی میشین. منو ببخشین آقای دکتر.
سلام پدر.
سلام، حالت چطوره پسرم؟ خسته به نظر میرسی.
مگه انتظار داشتی غیر از این باشه؟ تو این دهکده بیروح و لعنتی چه دلخوشی پیدا میشه که خستگی آدم از بین ببره؟ هرچی فکر میکنم میبینم خیلی حماقت کردم که به حرفتون گوش دادم و اومدم اینجا مطب باشم.
پسرم فیلیپ، چرا اینقدر شکفه و شکایت میکنی؟
آخه پدر خودت فکر کن، حیف نیست آدم بعد از چند سال تحصیل در بزرگترین و بهترین دانشکده‌های پزشکی دنیا، بعد از گذراندن دوران تخصص جراحی با درجه ممتاز، بیاد تو این دهکده نفرین شده زندگی کنه، جایی که هیچ کس نیست ارزش کار اونو درک کنه.
فیلیپ عزیزم، این مردم هزار بار بیش از اهالی شهرهای بزرگ ارزش کار تو رو درک میکنن. چون مثلا در پاریس هزارون پزشک و جراح مثل تو هست، ولی اینجا فقط تویی، فقط تویی که باید به درد این مردم رنج دیده و محروم برسی. اگر فقط یک کمی با اونا خوش رفتاری کنی، تو رو مثل بت میپرست.
تو همیشه از این حرفا میزنی پدر، اما خودت هم خوب میدونی که صحیح نیست. من با مردم خیلی خوب رفتار میکنم.
چطور خوب رفتار میکنی؟ همین امروز دو نفر از اهالی ده آمده بودند، از تو پیش من شکایت میکردند. هر دوشون عشق میریختند و افسوس میخوردند که چرا رفتار و اخلاق تو مثل من نیست.
کدوم دو نفر؟
یکی مونیه برزگر بود، میگفت همسرش مبتلا به سنگ کیسه صفراست. تو حاضر نیستی اونو عمل بکنی و پولشو سر خرمن ازش بگیری؟
معلومه که حاضر نیستم. او وعده سر خرمن به من میده، اما وقتی زنش خوب شد دیگه اصلا یادش میره که یه همچین بدهی هم داره.
اشتباه میکنی پسرم، اشتباه میکنی. اولا یادش نمیره، قطعا سر خرمن این پولو میاره و میده. ثانیا حالا به فرض که نداد، لااقل تو بیماری رو از رنج و درد نجات دادی. ببینم همین شادی برای تو کافی نیست؟
نه پدر نه، شادی برای کسی خرج زندگی نمیشه. من حاضر نیستم به جای غذا شادی بخورم. خب اون یکی کی بود که شکایت میکرد؟
مادام کاردیه سقط فروش. میگفت به تو از غذای خودشون تعارف کرده، تو عصبانی شدی، خواستی ظرف از دستش بگیری و پرت کنی.
آخه چرا این زن باید اینقدر ابله باشه که اون غذای مزخرفش رو به من تعارف بکنه؟
تو اگر یه قاشق از اون غذا میخوردی چه اشکالی داشت؟ در عوض اون زن خوشحال میشد.
سوپش بوی کلم و پیاز پخته میداد، حال آدم به هم میزد. چطور من میتونستم از اون غذا بخورم؟
این غذایی که تمام مردم این ده میخورند، همین مردمی که تو زندگی و تحصیلات خودتو به اونها مدیونی.
من؟ نه، من هیچ دینی به اونها ندارم.
دین نداری؟
پدر این حرفا رو من قبول ندارم، اصلا صحت نداره.
چطور صحت نداره؟ زندگی خود من نمیتونه بهترین دلیل زنده قدردانی و قدرشناسی این مردم باشه؟ روزی که من از پاریس به این شهر، یا به قول تو به این دهکده دور افتاده آمدم، مطب باز کردم، حتی پول خرید لوازم اولیه کارمو نداشتم، همه چیزو با قرض تهیه کردم، نه دوره تخصص دیده بودم نه مهارت و حذاقت امروز تو رو داشتم. با تمام این احوال بیش از 30 ساله که دارم در اینجا تبابت میکنم، زندگیم به خوبی و راحتی گذشته. تونستم تو رو که یگانه پسرم بودی برای تحصیل به پاریس بفرستم، زندگی تو تأمین بکنم، طوری که به خوبی تحصیل کنی و برگردی. بهترین خونه های شهر خونه منه، یک باغ میوه، یک قطع زمین زراعتی دارم. از همه اینها گذشته، همونطور که میدونی، مردم واقعا منو میپرستند، دیگه چه انتظاری باید از زندگی داشت؟
چی میگی پدر، چی میگی؟ یک جراح مثل من اگر در پاریس یا شهرهای بزرگ باشه، در یک روز به اندازه یک ماه من آیدی داره. تمام وسایل خوشبختی در اختیارشه. من عمرمو دارم در اینجا تلف میکنم، ولی دیگه تصمیم خودم رو گرفتم، میرم از این ده، میرم و در پاریس زندگی میکنم.
بسلام. پس بعد از من این مردم بیچاره چی کار باید بکنند؟ تو میدونی که من بیماری قلبی دارم، دیر یا زود میمیرم. الانم دیگه قدرت کار کردن از من سلب شده.
تو عمرت رو تو این دهکده هدر دادی، کافیه. من ضامن زندگی مردم اینجا نیستم. من باید به فکر سعادت و خوشبختی خودم باشم پدر.
افسوس افسوس. من امید داشتم چراغی که در اینجا روشن کردم هرگز خاموش نشه. امید داشتم که همیشه فرزندان من پزشک این محل یا به قول تو این دهکده کوچک که امروز در نظر من شهر زیباییه باشند، به درد دردمندان مرهم بذارن. خیلی متاسفم که کوشش من بی نتیجه ماند.
پدر من خوابم میاد، میرم بخوابم. شب بخیر.
شب بخیر پسرم.
وقت شب چی میخواید؟
دستم به دامنید. برو زود دکتر رو بیدار کن. من مادام کردی هستم. الان پسرم از دستم میره.
دکتر که ظهر اومد پسر شما رو دید.
درسته، دوا داد که 10 قطره بهش بدم، اما اشتباهی به جای 10 قطره 30 قطره بهش دادم. حالا پسرم به هم خورده، به زحمت نفس میکشه، رنگش برافروخته شده، میترسم بمیره. زود باش برو دکتر رو بیدار کن، خواهش میکنم.
ببینید مادام کردیه، 2 بعد از نیمه شبه. راستش من جرأت نمی کنم دکتر فلیپو از خواب بیدار کنم. اون اخلاقش طوری نیست که
پای جونه جوون در بینه. قطعا اوقات تلخی نمی کنه. خواهش می کنم برو زود باش، خواهش می کنم.
بسیار خوب، بسیار خوب، صبر کن برم بیدارش کنم. آقای دکتر
که چی شده؟
معذرت میخوام آقای دکتر، اون جوونی که زور رفتین عیادتش حالش به هم خورده. مادرش اومده التماس میکنه که
مگه 100 بار به تو نگفتم من هیچ وقت این وقت شب از خواب بیدار نکنم؟
چرا آقای دکتر؟ اما آخه مثل این که قطره ای که شما داده بودین زیاد به خوردش دادن، میگه حالش خرابه.
به جهنم که حالش خرابه، چشمشون کورشه، میخواستن زیادی بهش ندن. فورا برو بیرون بذار بخوابم. برو دیگه برنگه.
بله آقای دکتر، بله.
پول بیا ببینم.
بله آقا.
این سر و صدا چی بود؟ جریان چی بود؟
مادام کردیه ساعت فروش اومده بود.
چی میگفت؟
اومده بود آقای دکتر فلیپو ببره سر مریض. میگه قطره رو زیادی بهش دادن، حالش خرابه، میترسه پسرش بمیره.
خب پسرم داره لباس میپوشه که بره؟
نه آقای دکتر، نه. آقای دکتر فلیپ عصبانی شدند، به من گفتن که دیگه حق ندارم از خواب بیدارشون کنم. دوباره گرفتن خوابیدن.
بسیار خوب، بسیار خوب. برو اسباب درشکی ببند، خودم میرم به عیادت پسری کردی.
ولی آقای دکتر شما بیماری قلبی دارین، حرکت براتون خوب نیست. اونم با درشکی
اشکال نداره، هرچی خدا بخواد اونطور میشه. در صورت با پسر مادام کردیه یک جوان 25 سال است، اما من عمر خودمو کردم. زود برو برو درش کرد ببند و تو تلف نکن.
پس اجازه بدین منم همراهتون بیام که برگشتن تنها نباشه.
نه لزومی نداره، میدونی که اسب راه خونه رو خوب بلده، خودش منو میاره. تو اینجا باش، ممکنه پسرم به تو احتیاج پیدا کنه. عجله کنه.
چشم آقای دکتر، از سای میدم درشگر حاضر میکنه.
خب مادام کردیه، با این آمپولی که به پسرت زدم خطر به کلی از او رفت شد. حالا میبینی که رنگ روش طبیعی شده، تنفسش هم منظمه، اما کوشش کن که دیگه در دادن دواها اشتباه نکنی.
خدا عمرتون بده آقای دکتر، خدا به شما عوض بده. اجازه بدین من بیام شما رو به خونتون برسونم.
نه پیش پسرت باش، من خودم میرم.
آخه گرفتن دهنی اسب ممکنه شما رو خسته کنه و براتون مضر باشه.
نه اسب من چنان راه خونه رو بلده که هیچ حاجتی به گرفتن دهنی نداره. من توی درشکه میشینم و برای خودم لم میدم، اون خودش منو به خونه میرسونه. خدا حافظ مادام.
ممنونم آقای دکتر، به امان خدا.
دکتر، از درشکه تشریف نمیارین بیرون؟ چرا جواب نمیده؟ چرا بیرون نمیاد؟ مثل اینکه خوابش برده. وای خدای من، چه به سر آقای بیچارم اومده؟ رنگش مثل مرده سفیده. آقای دکتر پدرتون
چی شده پر؟ چه اتفاقی برای پدرم افتاد؟
نمیدونم آقای دکتر، درشکه رسید. من درو باز کردم، اما دیدم آقای دکتر از توی درشکه بیرون نمیان. مثل اینکه حالشون به هم خورده. بیاید خودتون ببینید.
بیا بریم رو بیرون بیاریم. بدو. خدایا. پدر بیچاره. اون مرده. چرا اون از خونه بیرون رفت؟ چرا؟ کجا رفته بود؟
رفت سر اون جوونی که نصف شب حالش به هم خورده بود. وقتی شما حاضر نشدید برید، پدرتون رفت.
چرا گذاشتی بره؟ مگه نمیدونستی که او بیماری قلبی داره و حرکت سریع براش بزرگه؟
من گفتم، اما به حرف من گوش ندادن. گفتن که هر چی خدا بخواد خوبه و همونطور میشه.
وای بر من که باعث مرگ پدرم شدم. پدر عزیزم، عزیزترین و فداکارترین موجودی که من در زندگی داشتم. افسوس که دیگه از دستم رفت.
آقای دکتر، بیایید جسد او رو ببریم توی اتاق. باید کشیش رو برای مراسم تدفین خبر کنیم.
پدر، تو با فداکاری خودت به من درس انسانیت و گذشت دادی.
بریم.
بریم جسد رو ببریم.
و خدا او را قرین رحمت فرماید. آمین.
پدر عزیز، درود من به روان پاک و روح پرفتوه تو. آسوده بخواب، اطمینان داشته باش که از این پس چراغی که تو افروختی هرگز خاموش نمیشی. به روان پاک تو سوگند یاد میکنم که در همون راهی قدم بگذارم که تو به من نشون دادی. سوگند یاد میکنم که چراغ تو رو همیشه روشن نگه دارم و جز در راه مرهم گذاشتن به درد دردمندان در راهی قدم نگذارم. آسوده بخواب پدر. بله پسرم، این بود داستان زندگی من که امیدوارم درس عبرتی برای تو باشه.
آسوده باش پدر. فداکاری و گذشته پدر بزرگم که افتخار دارم که اسم رو بر من گذاشتی، برای من درس زندگی، درس انسانیت و گذشت بود. قول میدم که منم تا اونجا که در قدرتم باشه چراغی رو که افروخته روشن نگه دارم و اگر دارای فرزندی شدم از او بخوام که راه پدر بزرگ رو دنبال کن.
متشکرم پسرم، متشکرم.
Thank you.